در دو سال دو تا 7 تن یعنی 14 تن تولید داشته باشه همین سه محصول رو، در هم ضرب بکنید چه اتفاقی میفته؟ آیا با او عدد مورد نظر میرسیم یا نمیرسیم؟ بقیه استانهای دیگر کشور هم اصلا میخواد نگاش نکنیم، مورد بررسی قرار ندیم. پس بنابراین کار میشه انجام داد. ایراد کجاست؟ بین ارتباطی که بین بعضی از عناصر دولتی و رانتخاران مفسدان اقتصادی وجود داره، این کشور رو بیچاره کرده. من خدمت آیت الله رئیسی هم عرض کردم باید با اینا برخورد بشه، باید قانون مدار بشیم. چرا امثال مدلل متولی 0% وارداته؟
آقا دستگیر شد که
کیه آقای مدلل؟ کیه؟ با کی ارتباط داره؟ ارتباطش با کی هست؟ چرا داره کشور رو فلج میکنه؟ ما بحثمون اینه. ما همین الان حاضریم، بنده حاضرم از مجلس بیام در یک سیستم دولتی قرار بگیرم، مدیریت بکنم این فضا رو، به مردم سال آینده بگم آقا یک ریال نمیخواد در بحث واردات شما کار رو دنبال بکنید. ما گرفتاریمون اینه. 3-4% توی کشور دنبال منفعت شخصی خودشون هستن، باندهای ثروت و قدرت این کشور رو بیچاره کرده. پس بنابراین ما هم فضا داریم، هم ظرفیت داریم، هم قابلیت داریم. یه چیز مانده، مدیریت انقلابی و جهادی که بیاد توی راستا کار جمع جور بکنه.
آقای دکتر علایی پور، علی مقدم،
ببینید وظیفه مجلس قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانونه. ما به دولت اعلام کردیم، گفتیم بازارگاد ایراد داره، سایتی که راه اندازی کردیم، گفتیم آقای وزیر محترم سم شما اختیارات بیا بده به وزارت جهاد کشاورزی، که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان در تنها متولی امر کشاورزی پاسخگو باشه.
آقا وزارت سم که در این خصوص چیزی نه مشکلی نداره که، گفت آقا من میام انجام میدم، اومدن توی کمیسیونم خدمت شما نشستم. ما مشکل از جای دیگه است که اجازه این حالا اختیارات و واگذاری اختیارات رو نمیده.
جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایرانه. جناب آقای حسن روحانی نمیخواد این کار شکل بگیره.
چرا نمیخواد؟
که در خیلی از مباحثش نمیخواد این کار شکل بگیره.
چرا آقا؟ ریشه یابی کردید؟
ببینید، تا مادامی که نگاه لیبرالی حاکم باشه بر این کشور، این گرفتاری ها وجود خواهد داشت.
آقای دکتر اسکری متشکرم. مثلا این گرفت صحبت آقای علایی پور هم وقتمون تموم شده تو این قسمت. آقای علایی مقدم، ما یک دقیقه هم صحبت های شما رو بشنویم و با هر دو بزرگوار من خداحافظی کنم.
بله بفرمایید اگه سوالی هست.
من در خدمتتونم، نظرتون رو بگید یا اگه موضوعی نیست که با شما هم خداحافظی بکنم.
من بالا نظر من در جامعه عشایری، من بنده به عنوان خدمتگزار جامعه عشایری ام، تا این لحظه رصد کردیم تمام استان ها رو داریم پیگیری میکنیم. بنده به اندازه سال گذشته تا این لحظه جو توضیح کردم. مثلا من استان سمنان رو بگم که یه گزارش خبری هم شبکه خبر تهیه کرده بود که عشایر مهدی شب جمع شده بودن جلوی استان داری. من بلافاصله آمار و ارقام از اتحادیه و تعاونی‌ها گرفتم. سال گذشته تا این موقع ما 12,000 تن جو داده بودیم به استان سمنان، امسال 14,000 تن توزیع شده، یعنی 2,000 تن هم بیشتر از سال گذشته، در صورتی که میزان دام، میزان پتانسیل اونجا همون بوده که سال گذشته بوده. یه خوردم من میخوام بگم که وایسیم
وقتمون تمومه.
بله، یه خورده ما بایستی واقع بینانه در بحث اصلاح تغذیه کار انجام بدیم. تنها نهادها جو نیست، مصرف کنسانتره در کشور چقدره. ما وقتی که جو مستقیم و یارانه‌ای رو میاریم و وارد بحث سیستم دامداری ها و بخش عشایری بکنیم، این هنر نیست، دارن که بهره وریش پایینه.
خیلی متشکرم.
از روش های نوین برای تغذیه دام ها استفاده میشه که امیدوارم در کشور ما هم این روش تعریف
بله.
بشه و انشاءالله.
بله خیلی ممنون، خیلی ممنون آقای علایی مقدم، آقای دکتر عسکری، از شما هم متشکرم. هر دو بزرگوار رو به خدا میسپارم.
ممنونم،
سلامت باشی، شبتون بخیر. ساعت 19:35 است و شما شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید. اگه دوست داشتید که این مناظره و این گفتگو رو مجدداً بشنوید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو این برنامه رو نصب بکنید و دوباره این گفتگو ما رو بشنوید. اینجا جام جم، پخش رادیو گفتگو و شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید.
دنیا بدون خط خوردگی.
خیلی سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. میخوام بریم سراغ بخش بعدی برنامه و درباره تشدید بحران در رژیم صهیونیستی پس از انحلال کنسنت با آقای فرزان شهیدی، کارشناس مسائل منطقه، گفتگو بکنم. آقای شهیدی سلام، شبتون بخیر باشه.
بنده هم از سلام و شب بخیر دارم حضور شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
آقا خیلی از کارشناسان و همکاران شما معتقدند که چهارمین انتخابات کنست هم نمیتونه بحران اقتصادی و سیاسی رژیم صهیونیستی رو حل بکنه. چه اتفاقی داره توی سرزمین های اشغالی رقم میخوره؟
خب همونطور که جناب عالی هم اشاره کردید، طی 2 سال اخیر این چهارمین انتخابات زود هنگامی است که در اراضی اشغالی برگزار میشه. دلیلش هم این هست که احزاب شرکت کننده در انتخابات هیچ کدوم نتونستن به حد نصاب 50% به اضافه 1 از کرسی ها درس پیدا بکنن و بتونن یک دولت تشکیل بدن به طور مستقل. لذا اینها مجبورن که دولت های ائتلافی تشکیل بدن و با توجه به اختلافات شدیدی که این احزاب دارن در مسائل مختلف داخلی و خارجی، معمولا دولت‌های ائتلافی که تشکیل میشه ناپایدار هست. یعنی در میان راه اینها به مشکلات و اختلافات شدیدی میخورند و ناچار میشن که درخواست انحلال پارلمان و در واقع انتخابات زودهنگام رو بدن طبق قانونی که در رژیم صهیونیستی وجود داره. این دولت هم 7 ماه بیشتر دوام نیاورد و اتفاقا دولتی بود که به شکل مشترک هم تشکیل شده بود، به شکل بی سابقه در تاریخ رژیم صهیونیستی که قرار شد به شکل تناوبی 18 ماه نتانیاهو نخست وزیر بشه و بعد نوبت به رقیبش بنی گانتس برسه و اون در واقع نخست وزیر رو ادامه بده. اما خب در طول 7 ماه این ائتلاف از هم پاشید. پارلمان یه حدود 3 هفته پیش در واقع خودش تصویب کرد که منحل بشه. مطابق چون بحث بودجه، تصویب بودجه سال هم 2020 و هم 2021 در دستور کار پارلمان قرار داشت، اینها یک مهلتی گرفتن تا اینکه بالاخره تا دیشب این مهلت هم به پایان رسید و اینها موفق نشدن که بودجه حتی سال جاری یعنی 2020 را هم اینها تصویب بکنن. در نتیجه به طور طبیعی پارلمان منحل شد و دولت هم در واقع از کنار میره و طبق قانون قرار هست که 3 ماه دیگه اینها انتخابات زودهنگام دیگری برگزار بکنند و البته آرایش سیاسی جدید قطعا متفاوت خواهد بود با گذشته. نکته مهمی که الان هم در داخل نحافل صهیونیستی دارن روش بحث میکنن و هم در رسانه‌های منطقه‌ای هم الان مطرح هست این هست که بنیامین نتانیاهو دیگه هیچ شانسی برای بازگشت به قدرت نداره.
همینو میخواستم الان سوال بکنم، یه بحران جدیدی برای نخست وزیر رژیم صهیونیستی الان ایجاد شده؟
ببینید، یکی پرونده فساد است که ایشون از چندین سال باهاش درگیر هست، منتها سعی میکنه با فرافکنی و با بحران سازی به ویژه از این در واقع پرونده خودش رو خلاص بکنه، یعنی دچار تأخیر کرده همیشه این بحث دادگاه را متأ الان که دیگه ایشون کنار رفته از دولت، یعنی دولت در واقع تعطیل شده، الان احتمال پیگرد قضایی ایشون بیشتر شده و تو این سه ماه ایشون حالا باید ببینیم آیتون خواهد توانست با اون لطایف الهیلی که قبلا به کار می برد از این پرونده ها خودشو خلاص بکنه یا نه. نکته دیگری که موقعیت آقای نتانیاهو رو به شدت متزلزل کرده، انشعاب است که در داخل حزب مطبوع ایشون یعنی حزب لیکود رخ داده طی روزهای اخیر. رقیبی الان پیدا شده در داخل حزب نام آقای گدئون سائر که اتفاقا وزیر آموزش پرورش دولت آقای نتانیاهو هم بود. ایشون ادعای انشعاب کرده و تصمیم گرفته که رهبری لیکود را در واقع بگیره از آقای نتانیاهو و با قوت و قدرت قصد داره که وارد انتخابات سه ماه دیگر یعنی در ماه مارس بشه. و نظرسنجی هایی هم که الان هر از گاهی انجام میشه در داخل رژیم صهیونیستی حاکی از این هست که ایشون موقعیت بهتری داره نسبت به رقیبش نتانیاهو. از اون طرف حزب آوی سفید هم یعنی آقای گانتس هم طبق نظرسنجی ها خیلی موقعیت خوبی نداره، شانس زیادی نداره. به همین دلیل هست که تحلیلگران و ناظران مسائل رژیم صهیونیستی بر این باورن که انتخابات آینده در سه ماه دیگر به طور کلی متفاوت خواهد بود و صحنه سیاسی این رژیم را دچار تغییرات اساسی خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای شهیدی، اگه اجازه بدید با شما خداحافظی بکنم.
خواهش میکنم. بنده
سلامت باشید. بله، من گفتگو کردم با آقای فرزاد شهیدی، کارشناس مسائل منطقه. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی برنامه بدون خط‌خوردگیه. خواهش میکنم که از طریق این مسیر ارتباطی با ما ویژه تر در ارتباط باشید. میخوام بریم سراغ موضوع بعدی برنامه‌مون و یک اتفاق خوب، مهم و دوست داشتنی با عنوان افتتاح 3104 طرح با نام حاج قاسم حامی محرومان. این طرحی که به همت قرارگاه محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داره انجام میشه و در این خصوص قرار سردار ابوالقاسم منصوری دبیر این قرارگاه روی خط برنامه ما باشن و باشون گفتگو بکنیم. سردار سلام، شبتون بخیر باشه.
من هم عرض سلام دارم و شب شما هم بخیر باشه و خدمت شنوندگان شما هم عرض سلام دارم.
من پیش از هر حرفی داریم نم نم به ایام سالگرد شهادت، نخستین سالگرد شهادت شهید بزرگوارمون حاج قاسم سلیمانی نزدیک میشیم. من جا داره به شما و همه همکاران و همرزمانتون در مجموعه سپاه پاسداران و همه مردم ایران تسلیت عرض بگم.
بله، منم به نوبه خودم عرض تسلیت دارم خدمت ملت شریف ایران که در واقع همه پاسداران فرزندان ملت هستند و در واقع خدمتگزاران ملت.
آقا در خصوص این طرح با عنوان حاج قاسم حامی محرومان برامون توضیح بدید که با حضور معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه برگزار شد. این طرح با چه رویکردها و ابعادی شروع به کار کرده؟
عرض کنم که نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصمم هست که همراه و در کنار ماموریت‌های امنیتی که در مناطق ماموریتی مرزی داره، همزمان همپای تحقق امنیت در رفع و رجوع مشکلات ساکنین منطقه و عمدتاً هم ساکنین محرومی هستن و دور از امکانات و آبادی قدم برداره و تسهیل کنه هم زندگی و آسایش زندگیشون رو و هم کمک کنه در جهت آبادانی ساکنین این منطقه. در همین راستا ما در طول سال 98-99 بالغ بر 7000 بسته معیشتی و سبد کالا و حدود 1 میلیون بالغ بر 1 میلیون غذای گرم توزیع کردیم تو مناطق در راستای کمک مؤمنانه. همزمان تو حوزه‌های زیرساختی هم بیش از 700 مسکن محروم رو در کمک با در همراه با مجموعه کمیته امداد بهزیستی بنیاد مستضعفان توی مناطق احداث کردیم. بالغ بر 160 مسکن محروم رو تعمیر و بازسازی کردیم. در همون بحث عمرانی احداث و تعمیر مدارس رو داشتیم، راه‌های روستایی رو احداث کردیم، خانه عالم، پل، جاده‌های روستایی و تو بخش بهداشت درمان بحث حمام، خانه بهداشت در مناطق محروم احداث کردیم. تو بحث‌های باز زیرساختی تو بحث اشتغال کارگاه‌های کوچک رو اندازی کردیم، کارگاه کوچک تولیدی و خانگی. حوزه حوزه پرورش ماهی داشتیم که خب به اشتغال مردم مناطق محروم خیلی کمک کرد این بخش کار. تصدیع زمین کشاورزی داشتیم، حفر چاه، لایروبی قنات، احداث سدهای خاکی و هم در بعضی از روستاها که مشکل آبرسانی داشتن اجرای پروژه‌های آبرسانی رو داشتیم. همزمان برای تداوم این کار در این مناطق دستگاه ماشین‌آلات مهندسی بالغ بر 15 دستگاه تهیه شد، در خدمت این کار قرار گرفت و امر کارهای عمرانی منطقه رو در واقع به عهده دارن انجام میدن. در بحث‌های بهداشت درمان هم دایر کردن بیمارستان‌های صحرایی و ارائه خدمات درمانی به ساکنین محروم مناطق مرزی و از محل اعتباری که از دفتر مقام معظم رهبری در واقع تأمین شد 6 آمبولانس مجهز به امکانات رو برای مردم محروم منطقه سیستان و بلوچستان تهیه کردیم که در برنامه‌ای که امروز صبح خدمت فرمانده محترم نیروی زمینی بودیم و رئیس محترم بنیاد مستضعفان در واقع افتتاح شد و تقدیم شد به بهره‌بردارانی که مستحق این امکانات بودند.
خیلی ازتون سپاسگزارم. مطلب دیگه‌ای هم مونده سردار که بخواید بگید در این خصوص؟
نه، فقط میتونم بگم که ما این اقدام ما تداوم داره و بالغ بر 3-4 سال هست که متمرکز بر استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، هرمزگان و مناطق مرزی خراسان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و عرض کنم که خوزستان متمرکز هستیم بر مناطق مرزی و خیلی افتخار میدونیم این رو برای خودمون که در جهت خدمت به مردم این مناطق انجام وظیفه میکنیم و این رو وظیفه خودمون میدونیم. امیدواریم که با این اقدامات هم راه شهدا رو ادامه داده باشیم که چیزی جز امنیت و سلامت و آرامش مردم رو آرزو نداشتن و هم انشالله باعث خوشنودی فهمده معظم کل قوا باشیم.
سردار، یه سوالی که شاید همین الان به ذهن مخاطبای برنامه برسه اینه که مأموریت‌های اصلی طرح‌های این چنینی در چه حوزه‌هایی معمولاً تعریف میشه؟
عرض کردم که اگر منظورتون از حوزه جغرافیایی هست، در واقع میشه مناطقی هست.
نه 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 نه، حوزه جغرافیایی منظورم اینه که تو چه معمولاً سراغ چه نوع اخشاری از خانواده ها میرید، یعنی چه جوری اینا رو پیدا میکنید؟
بله بله، ببینین ما همجوری که عرض کردم کار ما متمرکز هست بر مناطق مأموریتی نیروی زمینی سپاه که عمدتاً مناطق مرزی هستن. باز مستحضر هستیم که توی بحث جغرافیایی به دلیل دور از دسترس بودن مناطق مرزی، معمولاً ساکنین مناطق مرزی ما عمدتاً افراد محروم و دور از امکانات هستن. لذا ما همه ظرفیت هایی که برای اجرای مأموریت های امنیتی به مناطق مرزی میبریم، این ظرفیت ها رو در خدمت مردم همزمان قرار میدیم و با بهره گیری از این زیرساخت ها و امکاناتی که در سازمان نیروی زمینی سپاه هست و با جلب مشارکت ظرفیت های کشوری و حتی انجیوهای مردمی یک کار مشترکی رو معمولا در این مناطق انجام میدیم و خدمات هم عمدتاً تقدیم میشه به مردم محروم مرزی.
خیلی ازتون سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم سردار.
انشاءالله موفق باشین.
شما همینطور سلامت باشین. خدا بهتون خیر بده انشاءالله. بله، من گفتگو کردم با سردار ابوالقاسم منصوری، دبیر قرارگاه محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ساعت 19:51 و شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هستید.
یگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکاست.
خیلی سپاسگزارم که همچنان شنونده رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی هستید. میریم سراغ آخرین بخش برنامه امشب، یعنی رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه. و آقای مجتبی باجلان، کارشناس مسائل رسانه، مهمان تلفنی آخرین بخش برنامه امشب هستند. آقای باجلان سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما، همکار گرامی، در خدمتون هستم.
خب آقای باجلان بفرمایید که در طول یک هفته گذشته چه خبری در رسانه‌های بیگانه وجود داشته و اونها با چه تاکتیکی نسبت به انتشار اخبار بر در فضای رسانه‌های فارسی زبان اقدام کردن؟
عرض به حضورتون که طی هفته گذشته مشخصا دو موضوع بیانات رهبر معظم انقلاب در ارتباط با حل مشکل تحریم و موضوع دیگه چرایی دستگیری و اعدام روح الله عظم مورد تحریف رسانه‌های معاند متاسفانه قرار گرفت. خب در ارتباط با موضوع اول، رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد سپهبد شهید سردار سلیمانی و خانواده این شهید والا مقام به مسئله مهم خونسازی تحریم ها پرداختند. ایشون با تاکید بر این که بیش از آن که به فکر رفع تحریم باشیم، بر خونسا کردن آن باید متمرکز بشیم، به مسئله رفع تحریم ها نیز اشاره کردند و فرمودند که نمیگوییم دنبال رفع تحریم نباشیم، چرا که اگر بتوان تحریم را رفع کرد حتی یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم. اگرچه اکنون 4 سال است که تأخیر شده و از سال 95 که بنا بود همه تحریم ها یک بار برداشته شود، تا امروز نه تنها تحریم ها برداشته نشده بلکه زیادتر هم شده. رهبر انقلاب در ادامه راه رفع تحریم ها رو روش درست عاقلانه ایرانی اسلامی و عزتمندانه دونستند و تاکید کردند که تمرکز عمده باید بر خونسازی تحریم ها باشه که ابتکار آن به دست شماست، منظور مسئولان محترم دولت. و از مسئولان خواستند که همانطور که میگویند باید با دنیا مذاکره کرد، با عنصر داخلی نیز باید مذاکره و اختلافات را حل کرد. خب این بیانات رهبر انقلاب درباره رفع تحریم با تحریف های رسانه های معاند مواجه شد. این رسانه ها بلا فاصله سرخط خبری خودشون رو روی ادعای موافقت رهبری با مذاکره اختصاص دادن و حتی از اون به نرمش قهرمانانه یاد کردن و تعبیر کردن. در کنار این متاسفانه برخی روزنامه‌های جریان خاص سیاسی داخل هم به تحریف گسترده این بیانات پرداختند و با تیتر کردن این عبارت که برای رفع تحریم ها حتی یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم و بدون برجسته سازی وجه دیگر از فرمایشات رهبری در هفته های گذشته و همین دیدار مهمترین راه رو برای رفع تحریم ها ناامید کردن غرب از وادادگی ایران توصیف میکردن، یعنی رهبری این رسانه ها اینگونه الغا کردن که برای حل مشکلات کشور راهی جز مذاکره وجود نداره و رفع تحریم ها هم مستلزم مسیری است که در 7 سال گذشته طی شده، در حالی که بیانات رهبری آشکارا برهم زدن دقیق و عمیق این نکته بود که اساساً دو قطبی واقعی در کشور دو قطبی مذاکره یا عدم مذاکره نیست که برخی به اون دامن میزنن، دو قطبی واقعی بر سر عقلانیت و عدم عقلانیت تنظیم مناسبات با دشمن قدداره ای مانند آمریکاست. عقلانیت جمهوری اسلامی صراحتاً قوی شدن و مقاومت فعال رو توصیه میکنه، تجویزی که هم دشمن رو وادار به رفع تحریم ها میکنه و همزمان و مهمتر از اون این تحریم ها رو خونسا میکنه. طبیعتاً اگر مواجهه قدرتمندانه و عاقلانه ایران محاسبات دشمن رو به نحوی رقم بزنه که غرب غارتگر و مدافعان اون احساس کنن تحریم ایران بیشتر به ضرر اونهاست و یا تأثیری نداره، چه راهی به غیر از برداشتن تحریم ها خواهند داشت؟ رهبری در واقع تلاش داشتند برای رفع تحریم ها، ایشون نه تنها رفع تحریم ها رو نفی نکردن بلکه آن رو لازم و ضروری دونستن، اما با دو پیش‌فرض مهم که متاسفانه در مذاکراتی که ما تجربهش رو داشتیم این دو مسئله رعایت نشد و در نهایت موجب تشدید تحریم ها شد. اولی که
خب این یه مورد بعدی رو خواهش میکنم ظرف یک دقیقه دیگه عنوان بکنیم که وقت برنامه اون دیگه تمومه.
خواهش میکنم. مورد بعدی هم بحث چرایی دستگیری و اعدام روح‌الله زم بود که باز از سوی این رسانه ها مورد تحریف قرار گرفت. خب بعد از گذشت یک هفته از اجرای حکم رو لازم هنوز بسیاری از این رسانه‌های ضد انقلاب و حامیان اونها سعی دارن با پنهان کردن جنایت‌های این فرد فشارها علیه جمهوری اسلامی را افزایش بدن. این رسانه‌ها خب شایعات و ابهاماتی پیرامون چرایی و چگونگی دستگیری این فرد و اعدام اون منتشر کردن که بخشی از این شبهات توسط پدر و خانواده روح‌الله‌زم و بخش گسترده‌تر شایعات توسط رسانه‌های معاونت بود. شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان و حالا به تازگی برخی نهادها و انجمن‌ها از جمله انجمن قلم آلمان سعی کردند با پیشنهاد تغییر نام یک خیابونی که سفارت جمهوری اسلامی تومو قرار داره به روح لازم اون رو روزنامه نگار معرفی کنن، از این طریق فشارها رو برای کشورمون افزایش بدن.
خیلی سپاسگزارم آقای باجلا،
زنده باشید.
من بعد با شما خداحافظی بکنم. متشکرم از توضیحاتتون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار. برای اطلاعات بیشتر درباره برنامه ما میتونید به تارنمای رادیو گفتگو مراجعه بکنید و با نصب و دریافت نرم افزار کاربردی ایران صدا از آرشیو برنامه قبلی هم بهره مند بشید. خیلی سپاسگزارم که امشب هم همراه ما بودید. فاصله اجتماعی رو رعایت بکنید، ماسک بزنید و از شب نشینی ها جدا خودداری کنید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. تا هفته دیگه، یا علی مدد.